اندیشه را رها کن، اندر دلش مگیر، زیرا برهنه تو و اندیشه زمهریر. اندیشه می کنی که رهی از زهیر و رنج، اندیشه کردن آمد سرچشمه زهیر. زندیشه ها بروندان بازار سون را، آثار را نظاره کن ای سخره اسیر. آن کوی را نگر که پرد زو مصورات، وان جوی را کزو شد گردنده چرخ پیر. گلگونه‌ای کزوست رخ دلبران چو گل، سرفتنه‌ای کزوست رخ عاشقان زریر. خوش از عدم همی پرد این صد هزار مرغ، از یک کمان همی جهد این صد هزار تیر. بی چون و بی چگونه برون از رسوم و فهم، بی دست می سریشد در غیب صد خمیر. بی آتشی تنور دل و معده ها فروخت، نان بر دکان نهاده و خباز ما ستیر. از لوح خاک ساده دهد صد هزار نقش، و از جوش خون ماده دهد صد هزار شیر. شیاللهی بگفتی و آمد چرخ بانگ، زنبیل برگشا که عطا آمد ای فقیر. زفت آمد آن نواله و زنبیل را درید. از مطبخ خدای نیاید صله حقیر. آن کس که من و سلوی بفرستد از هوا، وان کس شکاف کوه برون می کشد بعیر. وان کو ز آب نطفه برآرد تهمتنی، وان کو ز خواب خفته گشاید ره متیر. اندر عدم نماید هر لحظه صورتی، تا این خیالیان بشتابند در مسیر. فرمان کنم چو گفت خمش، من خمش کنم. خود شرح این بگوید یک روز آن امیر. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 1122 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. همطور که دیدید، مولانا در این غزل به ما راهنمایی میکنه که بنیاد ما از چیه. در این غزل راجع به آفرینش صحبت میشه، راجع به عدم صحبت میشه، راجع به اندیشه و رابطه آن با ما و عدم صحبت میشه. همینطور وضعیت انسان را توصیف میکنه که در ارتباط با ذات خودش و شناخت خودش و درک اهمیت خودش در چه وضعیتی به سر میبره و همچنین در تمام غزل روح فراوانی، اینکه زندگی محدود نیست و برکات زندگی محدود نیست و به اندازه حتی بی نهایت در اختیار ما انسان ها گذاشته شده صحبت میشه. اندیشه را رها کن، اندر دلش مگیر، زیرا برهنه تو و اندیشه زمهریر. زمهریر یعنی سرمایه سخت. پس میگه اندیشه را رها بکن، اندیشه را آزاد بکن، به اندیشه نچسب و در دلش نگیر. اندیشه را در دل خودت، مرکز خودت جا نده، مرکز از اندیشه درست نکن. چرا؟ برای اینکه تو عریان هستی و اندیشه سرمایه سخته. اگر اندیشه را در دلت بگیری منجمد میشی، بی حرکت میشی، شور و شوق تو از دست میدی، حس زندگی رو از دست میدی. اما اندیشه ای که مولانا در اینجا ازش صحبت میکنه همون اندیشه یا فکر معمولیه. معمولا مولانا اندیشه رو در معناهای مختلف به کار میبره و همونطور که میدونید هوش این لحظه یا فضای زنده این لحظه به صورت‌های مختلف در میاد. میتونه مثل آب که به سه شکل ما میبینیم، مثل شکل بخار یا مسامحتا بگیم گازی شکل و به صورت مایع یعنی آب و به صورت جامد یعنی یخ میبینیم، شعور این لحظه یا بگیم اینتلیجنس این لحظه که از عدم برمیخیزه ممکنه به صورت غیر قابل دید باشه، مثل آب که به صورت گازی شکل یا بخاره. البته بخار گاز نیست، مسامحتن گفتم. یا به صورت فکرهای ماست که حالت آبی داره، یا به صورت یخه که این در واقع کانشسنس یا هوشیاری به جمود در آمده است. پس بنابراین اندیشه از هوشیاری هستی سرچشمه میگیره و هوشیاری یا هوش زنده این لحظه به اندیشه احتیاج نداره، ولی اندیشه چون از اون متولد میشه به اون احتیاج داره. اندیشه یک حالت خاصی از شعور و هوشیاریه، بنابراین همه چیز نیست. ما انسان ها چون با اندیشه مانوس هستیم فکر میکنیم که همه چی با اندیشه درست میشه. مولانا دیدین گفت که زندیشه ها برون دان بازار سون را، یعنی بازار آفرینش را از اندیشه ها بیرون بدان. و پس اندیشه یه حالت خاصی، فکری که ما میکنیم حالت خاصی از هوشیاری زندگی است، ولی زندگی نیست. وقتی مولانا میگه اندیشه را رها کن، آیا میگه اندیشه نکن، فکر نکن، باری به هر جهت باش، شروع کن به زندگی کردن، اصلا فکر نکن؟ نه، بلکه میگه اندیشه بکن ولی از این یه مرکز درست نکن، اینو در دلت مگیر، اندیشه را رها کن، اندیشه بکن، اندیشه رو ول کن بره. و اگه بخواهیم حالت عملی اینو اجرا بکنیم، باید اندیشه هامون رو جدی نگیریم. هر چیزی که در شما این لحظه به صورت اندیشه بروز میکنه، این یه چیز جدی نیست، یه حالت شعور این لحظه هست که در شما متولد میشه و شما اینو رها میکنین بره و استفاده میکنین در زندگیتون، ولی ازش نمیخواین دل درست کنین و ازش هویت بگیرین. بنابراین وقتی ما اندیشه رو در دل میگیریم، مرکز ما میشه اندیشه و با اندیشه به اصطلاح هم هویت میشیم، عجین میشیم، هم جنس اندیشه میشیم، فکر میکنیم اون هستیم. بنابراین اگر خیلی بچسبیم بهش، میشیم یه چیز جامد، یخ میزنیم. مولانا در سطر اول این غزل راهنمایی بزرگی میکنه، میگه که این شور زندگی در اندیشه نیست، بلکه در توست و با این کار جدا میکنه تو را از اندیشه. پس تو اندیشه نیستی، برای اینکه میگه زیرا برهنه تو، و یعنی تو برهنه، تو ساده هستی، تو اوریان هستی و اندیشه سرمای سخته. اگر اینو بگیری، شروع میکنی هول اون منجمد شدن و مرکز درست کردن و جسم درست کردن و تبدیل به اون میشه، درست مثل که در این هوای نقطه‌ای شروع کنی به سرد شدن بلافاصله در اونجا ابر، و اگر خیلی اصرار کنیم به سرما، ممکنه آب درست بشه و یخ بزنیم. ما هم همینطور هستیم، اندیشه رو گرفتیم در مرکزمون و از اونجا ما پخش میشیم، از اونجا میخوایم زندگی بگیریم و اندیشه زندگی نداره. اندیشه، مولانا در این غزل میگه از عدم متولد میشه. اندیشه برای انسان یک ابزار کرییشن، به اصطلاح ابزار خلاقیت. ما به وسیله اندیشه میآفرینیم، ولی اندیشه نیستیم. علل اصول ما انسان‌ها وقتی میخوایم بیافرینیم، از سه مرحله رد میشیم. اولیش اینه که ما قبول میکنیم که ما آفریننده هستیم و این منشأ آفرینش یک قوه است. در واقع مولانا در این غزل میگه عدم، عدم خوش از عدم همی پرد این 100,000 مرغ، یا میگه آن کوی را نگر که پرد زو مصورات. مصورات یعنی به چیزهای به تصویر در اومده، به نقش در اومده، اون چیزی که به صورت فکر در اومده. پس اولین مرحله اینه که ما قبول کنیم ما یه قوه آفریننده هستیم، ولی این قوه آفریننده دیده نمیشه. مثلا وقتی یه معمار میخواد یه ساختمانی رو بسازه که تا حالا نظیرش ساخته نشده و میخواد بیافرینه، اول باید از درون خودش و از عدم اینو بیرون بکشه و این آفریده بشه. وقتی آفریده شد، تازه به صورت فکر در میاد، به صورت اندیشه در میاد در ذهنش، بعد اینو میاد رو کاغذ. پس نقشه‌ای که معمار ساختمان جدید رو به اصطلاح میخواد از آن درست کنه، از اون عدم میاره، از اون منشأ آفریدش میاره. وقتی تولید شد به صورت اندیشه، در ذهنش به صورت اندیشه میبینه، همون اندیشه را میتونه رو کاغذ بیاره و نقشه ساختمان بشه. و تا زمانی که نقشه ساختمان کامل نشده هنوز یک کلنگ زمین زده نمیشه. وقتی تایید شد نقشه این ساختمان و کامل شد در ذهنش و بعد رو کاغذ، ذهن با کاغذ فرقی نداره. تازه مرحله سوم آفرینش فیزیکیه. میرن به اصطلاح کارگر میاد، بنا میاد، مهندس میاد، شروع میکنند از روی نقشه ساختمان رو بنا کردن. بنابراین بازار صنع معمار اولش اندیشه نبوده، ولی بعد به صورت اندیشه در آمده. پس اندیشه ابزار اندیشه ما نیستیم. ما فضای زنده و پذیرش این لحظه هستیم. عدم فضای زنده این لحظه هست که ما هستیم. داره میگه اوریان هستی تو و خودتو به جسم بدل نکن. بسیار بسیار پرمعنی سطر اول این غزل. اندیشه را رها کن، اندر دلش مگیر، زیرا برهنه ای تو و اندیشه زمحریر. اندیشه می کنی که رهی از زهیر و رنج، اندیشه کردن آمد سرچشمه زهیر. زهیر یعنی درد و رنج یعنی عذاب. میگه تو داری اندیشه میکنی که از درد و عذاب برهی، در حالی که اندیشه کردن منشأ این درد و عذاب توست. وقتی این صحبت میشه ممکن این اشتباه بشه که مولانا میگه اندیشه نکن، پاشو هر جور میخوای کار کن، اصلا فکر نکن، خوش بگذرون، لایبالی باش، اصلا مهم نیست. اینو نمیگه، اصلا ما هم اینو نمیگیم. داره میگه که تو فکر میکنی با اندیشه میتونی درد و رنج یا عذاب از بین ببری، ولی حواست باشه اندیشه کردن منشأ این درد و عذابه. این خیلی حرف بزرگیه. ما اندیشه میکنیم، اندیشه خلاق، و این موقعی است که ما این فضای زنده و فعال و آرام و پر از دانش این لحظه میشیم. وقتی ما از اندیشه‌ای که مرکز ما قرار گرفته که باشه من ذهنی، از اون جدا میشیم، این عدم رو که فضای زنده این لحظه هست حس میکنیم و اون منشأ اندیشه میتونه باشه و منشأ اندیشه جدید میتونه باشه، نه اینکه اندیشه های تکراری، نه اینکه اندیشه های قدیمی، نه اینکه این چیزی که در کتاب ها نوشتند و ما اصلا نمیفهمیم چیه، اینها رو پر کنیم مغزمون رو و اینها رو شروع کنیم به تکرار کردن. این اندیشیدن تکرار گذشته است و هیچ گونه آفرینش و خلاقیت توش نیست. مخصوصا چسبیدن به این اندیشه ها جزم درست میکنه، انجماد درست میکنه و زندگی شما رو خشک میکنه. میگه تو الان رنج و درد داری، اندیشه میکنی که بلکه این رنج و درد رو از خودت دور کنی، خودت رو ازش آزاد کنی، ولی اینو بدون که همین اندیشه کردن تو داره این رنج و درد رو تولید میکنه. زهیر یعنی درد. اما درد چجوری در ما تولید شده؟ درد که یک هیجان ابتدایی و مرکبه، به این علت در ما به وجود اومده که ما از اون فضای زنده عدم که اون هستیم جدا شده ایم و یک من ذهنی، یک به اصطلاح اندیشه رو مرکز خودمون قرار دادیم، در دلش گرفتیم. به قول مولانا از اون جدا شده ایم و در نتیجه به وسیله این اندیشیدن تون تون که این به اون وصله اون به این وصله میخواهیم اون درد رو از بین ببریم. این درد شبیه ترس یک هیجان مرکبی است، شبیه ترس، شبیه رها شدگی، همون چیزی که الان ما داریم حسش میکنیم، مثل اینکه ما یه بچه هستیم در این جهان رها شده ایم و از مادرمون جدا شده ایم مثل یه بچه و احساس ترس داریم، احساس تنهایی میکنیم، احساس نیاز میکنیم. این هیجان مرکب که ترکیب ترس و رها شدگی و نیاز و حس عدم کفایت که هیچ وقت کافی نیست، هیچ چیز کافی نیست، به این علته که ما از اون فضای فراوانی که در این غزل مولانا میگه فضای عدم جدا شده ایم و چسبیده ایم به یه چیز موهومی به نام فکر معمولی و فکر میکنیم این اندیشه زندگی توشه و ازش هویت میخواییم، میگیم من تو هستم، تو من هستی به این اندیشه. و علت این که ما مسلسلوار به اندیشیدن مشغولیم و این اندیشه رو به اون اندیشه وصل میکنیم، اون یکی رو به اون یکی رو مقوی، این به تندی داره در ما صورت میگیره و اندیشیدن به ما امان نمیده نفس بکشیم و خاموش نمیتونیم بکنیم این اندیشه رو و دوگمش نمیدونیم کجاست، حتی بعضی موقع میخواییم بخوابیم امان نمیده ما بخوابیم و میخواییم خاموش بشه نمیشه. به این علته که ما با این اندیشیدن میخواییم این درد رو از بین ببریم، ولی حواسمون نیست که این درد به خاطر همین اندیشیدن صورت میگیره. تنها راه چاره اینه که اینا رها کنیم و این فضای زنده این لحظه رو حس بکنیم و به این به زمان احتیاج نداره. همین الان میتونیم زندگی زنده در بدن فیزیکیمون رو حس کنیم. آرها گفتیم که ما میتونیم این چیزی که الان در سرمان داریم رها کنیم و نزول کنیم و زندگی زنده این لحظه رو در بدن فیزیکیمون حس بکنیم و حس این زندگی زنده و مرتعش در داخل بدنمون همون فضای عدمه. پس بنابراین ما یک فضای عدم داریم که در واقع این لحظه هست، یا این لحظه همین فضای عدم و پذیرشه و فکرهای ما محتوای این لحظه هست. هر چیزی که ما فکر میکنیم، تمام درکهای حسی و مثل دیدن، شنیدن، غصه های ما، همه چی در این فضا اتفاق میفته و محتوای اونه، خود اون فضا نیست و ما اون فضای زنده هستیم. تا زمانی که به این محتوا چسبیدیم و اون مرکز خودمون کردیم، اون درد وجود داره و هرچی بیشتر فکر کنیم اون درد رو بیشتر میکنیم، نه کمتر. اجازه بدین چند دقیقه آگاهی ببینیم، من مجددا خدمتتون برگردم.
گنج حضور، سی دی و دیویدیوهای گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامطلوب این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. زندیشه ها بروندان بازار سون را، آثار را نظاره کن ای سخره اسیر. و یه بازار آفرینش را بیرون از اندیشه ها بدون و آثار رو نظاره بکن ای کسی که در سخره اسیر هستی. اسیر با سه نقطه به معنی اون طبقه آتشینه، آتشینی که بالای این جو هوا وجود داره، یعنی اتر در اصطلاح این برنامه، یعنی چیزی که ما در اون گیر کرده ایم که در واقع یک بافت شبهی است، سایه ای است از فکرها و هیجاناتی که ما در سخره اون قرار گرفته ایم. اگه دقت کنید گفتیم این لحظه فضای زنده هست، فضای زنده عدم یا پذیرش این لحظه. اگه دقت کنید درسته که در سطح به نظر میاد لحظات مختلف وجود داره، مثلا لحظه ای که ما این برنامه رو شروع کردیم، لحظه ای که آگاهی بوده و هزاران تا لحظه در این فاصله بوده، به نظر این لحظات عینی میاد، ولی اگه خوب دقت کنید آیا اینطور نیست که همیشه ما در این لحظه هستیم؟ این لحظه از ما جدایی ناپذیره. وقتی این بینش در ما زنده میشه، یک دفعه این فضای عدم و پذیرش که ما هستیم خودش رو از محتوای این لحظه که فکرهای ماست جدا میکنه و ما تبدیل میشیم به اون فضا و خودمون از محتوای این لحظه که فکرمون جدا میشیم و این میشه در واقع به نظر میاد که به نظر نه حقیقتا این فکر در ما اتفاق میفته، رویداد در ما اتفاق میفته، نه که ما رویداد هستیم. بنابراین این رویداد یا فکر نماینده اون به اصطلاح جدی بودنش و سنگین بودنش رو از دست میده. زندگی دیگه جدی نیست به اون صورت که هر چیزی ما رو جذب خودش کنه. این چیزی که ما درش الان اسیریم اون محتواست که در این فضاست و ما خودمون رو از اون محتوا باید جدا کنیم. اما این محتوا برای ما بیشتر موقع ها مصورات، یعنی تصویرهای ذهنی خودمونه. مثلا فرض کنید شما الان خونه تنها نشستید و یه دفعه یادتون میفته یه کسی چه کارهای بدی در حق شما کرده. این یه فکره. این فکر وقتی در شما بروز میکنه در این فضای عدم، شما فضای عدم رو شما دارین سرمایه گذاری میکنین در این، بلافاصله در شما یه چیز دیگه تولید میشه به نام هیجان. هیجان از اعمال این فکر در ذهن ما به فیزیک ما یعنی بدن ما تولید میشه و این هیجان که تولید میشه در ما دوباره تغذیه میکنه اون فکری که اینو به وجود آورده و این فکر مشخص تر میشه برای ما و بیشتر باش هم هویت میشیم و همین کار ایجاد هیجان بیشتری میکنه. در همون مثال که شما الان تنها نشستین و یادتون افتاده یک کسی چه کارهای بدی در مورد شما کرده، میبینین که با مشغول شدن با این فکر یه هیجانی به نام خشم در شما تولید میشه. همین که تولید میشه دوباره تغذیه میکنه فکر رو، فکر تغذیه میکنه خشم رو و خشم بیشتر میشه، دوباره تغذیه میکنه فکر رو، فکر به اصطلاح غالبتر میشه و ما یواش یواش میبینیم که هم فکره و این هیجانه داره ما رو تصرف میکنه، ما داریم در سخره اون میریم. اگر 5-6 دقیقه این کار رو ادامه بدیم میبینیم که دیگه تمام وجودمون به وسیله این فکر و هیجان یا گاهی اوقات ترکیب این دوتا که میگیم فرم ذهنی هیجانی بلعیده شده و هیچ هوشیاری دیگه نمونده، تماما مجذوب این فرمه شدیم که فرمه محتوای این فضای عدمه. شما این اختیار دارین. حالا که این موضوع رو میبینین، خودتون رو از این چیزی که شما رو به تصرف در آورده بکشین بیرون و این فضای عدم و فضای زنده این لحظه بشین و حس کنید که همیشه در این لحظه هستین، و به محض اینکه این حس رو بکنین، این فضای عمیق و لایتناهی رو در خودتون حس خواهید کرد و میبینین که این مصورات یا تصویرها در شما اتفاق میفته، و چون در شما اتفاق میفته، شما حالت ناکامل و گذرا بودن این اتفاقات رو به عینه میبینید. و وقتی حالت گذرا و ناکامل بودن اینها رو به صورت ذات این اتفاقات میبینید، دیگه انتظارات غیر ممکن رو به این رویدادها تحمیل نمی کنین، به اشخاص تحمیل نمی کنین و خودتون و اشخاص رو آزاد می کنید. و میگه ای سخره اسیر به ما، یعنی سخره این فضا. پس میگه زندیشه ها بروندن بازار سون را، یعنی بازار آفرینندگی و آفرینش را از اندیشه بیرون بدان. مطمئن باشه در توی اندیشه نیست آفرینش. هیچ کس نمیتونه بچسبه به یه اندیشه خاص و ادعا بکنه که آفریننده هم هست. شرط آفریدن اینه که از اندیشه بیرون بیایی و این فضای زنده و پر از شعور این لحظه رو حس بکنی. اگر شما به محتوای این لحظه بچسبید، نمیتونید از زنده بودن این لحظه فیض ببرید و پذیرش نخواهید داشت، برای اینکه دائما این محتوای چیزی رو تقاضا میکنه و بیشتر اوقات تقاضاهای غیر ممکن داره. مثلا تقاضا داره اتفاقات و رویدادها کامل و به صورت کمال رخ بده، و تقاضا داره که تجربه های تکرار بشه و ادامه داشته باشه. ما گاهی اوقات یه نفر رو در عمرمون یه بار میبینیم به صورت ملاقات، و اونم ممکنه یه ساعت باشه. لازم نیست که بگیم این باید همیشه باشه. یا گاهی اوقات یه دی ما رو ترک میکنند. این حالت گذرا بودن محتوای زندگی است، و اگر به اون فضا تبدیل بشیم، بلافاصله اینو در خودمون حس خواهیم کرد. لازم نیست ذهنن اینو یاد بگیریم، ما خودمون این چیزها رو میدونیم. در ضمن در این چیزی که الان اینجا صحبت میشه یا موضوع گنج حضور، هیچ چیز پیچیده‌ای وجود نداره. خیلی ساده است ما بفهمیم که همیشه این لحظه هست، غیر از این لحظه هیچ چیز دیگه وجود نداره. گذشته و آینده فقط به وسیله ذهن تولید میشه. فقط ما در ذهنمون میتونیم با گذشته و آینده ملاقات داشته باشیم. همیشه در این لحظه هستیم. به محض اینکه اینو حس بکنیم، فضای عدم در ما وجود اومده و ما میتونیم به کار آفرینندگی مشغول بشیم. وگرنه به محتوا چسبیده ایم، اندیشه رو دلمون کرده ایم و به یه چیز مرده چسبیده ایم. اندیشه وقتی به وجود اومد، دیگه کهنه شده. شما باید یه اندیشه جدیدی از خودتون تولید بکنید و اون چیز مرده نچسبید. مثلا اگر مولانا به یکی از این اندیشه هاش میچسبید، این همه غزل نمیتونست بگه، این همه شعر نمیتونست بنویسه. زندیشه ها بروندان بازار سون را، آثار را نظاره کن ای سخره اسیر. پس میگه آثار همونطور که گفتم، تا اونجا که به ما مربوط میشه، به درون ما، آثار ما همون فرمهای ذهنی است که در ما تولید میشه. میگه اینها رو نظاره کن. به طور کلی هر چیزی که خلق میشه اثری است که این عدم خلق میکنه. میگه در تو هم اگر این فرمهای ذهنی و هیجانی خودتو نظاره بکنی، بهشون نگاه بکنی، یک دفعه متوجه اصلت و ذاتت میشی که ذاتت فضای پذیرش و زنده همون عدمی که داریم صحبت میکنیم. الان بیشتر توضیح میده، میگه آن کوی را نگر که پرد زو مصورات، وان جوی را کزو شد گردنده چرخ پیر. میگه اون کوی را نگاه کن که مصورات از اون میپره. این کوه همون کوی این لحظه است، فضای زنده این لحظه هست که مصورات یعنی چیزهایی به تصویر در اومده، چیزهای ذهنی شما. هر لحظه شما میبینین که در شما فکر تولید میشه، چه شما بخواین چه نخواین، این فکرها مصورات شماست. میگه تو به این فکرها نگاه نکن، به اون کویه نگاه کن که اینا از اون بلند میشند و اون جوی رو که این چرخ پیر از به وسیله اون میگرده، یعنی درست مثل این آسیاب که جوی به پرهاش میخوره و میگرده، البته این تمثیله، یعنی این انرژی که از این عدم میاد و کهکشان رو در این لحظه به حرکت در میاره، تمام این چرخ و چرخ پیر رو به حرکت در میاره. معنیش این، حالا چه فایده داره اینو گفتم، معنیش اینه که ما در این لحظه میتونیم همون انرژی رو، همون یه زندگی رو که این کهکشان رو خلق میکنه این لحظه و به حرکت در میاره، این لحظه حس کنیم، به شرط این که تمرکزمون روی اون کو باشه. اگر شما به سادگی روی عدم تمرکز کنید، یکی از نشانه های عدم در بیرون سکوته، سکوت. اگر شما سکوت که نشانه عدم توجه کنید، سکوت میکشه خود شما رو از جنس خودش میکنه. یعنی به محض اینکه روی عدم تمرکز کنید، تبدیل میشیم به اون و محتوای ذهنتون رو میبینید، میبینید که اندیشه رو در دلتون گرفته اید. الان ممکنه متوجه نباشید، به محض اینکه به عدم نگاه کنید از جنس عدم میشید، یعنی هویتتون رو از این من ذهنی که در مرکز شما قرار گرفته میکشیم بیرون، آزاد میشیم و زنده میشیم. میگه تو به اون انرژی نگاه کن که همه چیز رو به حرکت در میاره و اون عدم رو نگاه کن که مصورات از اون میپرن بیرون. گلگونه ای که از اوست رخ دلبران چو گل، سرفتنه ای که از اوست رخ عاشقان زرین. میگه میخواید مثال بزنم برات اون انرژی چی کار میکنه؟ این انرژی همان انرژی است که زیبارویان رو زیبا میکنه، زیبایی رو به وجود میاره و اون همون زندگی است که درون عاشقان در ارتعاشه. بنابراین عاشقان زنده به این نیرو هستند. بله، عاشقان گفتیم انسان‌هایی هستند که زندگی زنده این لحظه رو در درون خودشون حس می‌کنند و چون اون زندگی رو حس می‌کنند در درون خودشون، باش آشنایی دارند، در درون همه انسان‌ها و همه باشندگان هم حس می‌کنند و این وحدت رو که حس اون یه زندگی در خود و در دیگران حس می‌کنند و آگاه به اون هستند، تبدیل به اون شدند. میگه روی عاشقان از این نیروست که زرد شده. پس بنابراین عاشقان این عشق زمینی رو نمیگه، البته این عشق زمینی هم در اصیل ترین حالتش از اون عشق سرچشمه میگیره، ولی میگه عاشقان این نیرو رو حس میکنند و به این حس هم آگاهی دارن. این دو تا مثال. خوش از عدم همی پرد این صد هزار مرغ، از یک کمان همی جهد این صد هزار تیر. وقتی میگه صد هزار مرغ، هر چیزی که در این لحظه متولد میشه در هستی، در کهکشان، میگه این صد هزار مرغ در مورد ما، مصورات ما، چیزهای ذهنی ما، میگه از عدم میپره اینا، این مرغ ها، مرغ ها یعنی فکرهای شما. دوباره تیر میتونه سمبل فکرهای ما باشه، این اندیشه های ما باشه. مرتب مولانا داره به ما میگه که این اندیشه‌ای که تو میکنی اینا اصل ندون، بلکه از اونجایی که برمیخیزه اون اصل تبدیل به اون بشه، اونی که حضوره و اونی که زندگی زنده رو به شما نشون میده. میگه این وقتی از عدم میپرین صد هزار مرغ خوش میپره. همونطور که میدونید این زندگی زنده که در این لحظه همه چیز رو به وجود میاره، جز شادی، جز آرامش، جز عشق چیزی دیگه ای نیست. خداوند غم رو نمیشناسه. غم رو ما انسان‌ها با چسبیدن به فکرهامون و اصل دونستن اونها و مرکز قرار دادن اونها و هویت خواستن از اونها و حس سرشکستگی موقعی که فکرهای ما به اجرا در نمیاد، وقتی فکر میکنن، وقتی مردم میگن عقاید شما غلطه، ما حس کوچیکی میکنیم. غم ما به این وسیله ایجاد کردیم. اگر ما اندیشه را در دل نمیگرفتیم، ما هم مثل خدا غم را نمیشناختیم، غصه را نمیشناختیم، استرس را نمیشناختیم، خشم را نمیشناختیم. خدا خشم را نمیشناسه، خدا غصه را نمیشناسه، ما میشناسیم، برای اینکه ما ذهن به وجود آوردیم. ذهن به ما کمک میکنه که بتونیم فکر کنیم، به وسیله فکر امورمونو اداره بکنیم. ولی ایجاد ذهن یه چیز جهانی نیست، یه چیز عمومی نیست که هر چیز، مثلا درخت ذهن نداره، حیوان ذهن نداره، درخت خشم نمیشناسه، ما میشناسیم. درخت کینه نمیشناسه. شما یه شاخشو ببرین از اون طرف شروع میکنه به جوانه زدن. وقتی هم از ریشه در میارین داره میمیره، از مردن مسئله درست نمیکنه، غصه درست نمیکنه، کینه درست نمیکنه، به نسل بعدی منتقل نمیکنه. موقع مردن هم به سادگی میفته میمیره. حیوانات هم همینطورن. موقع مردن از این مردن مسئله درست نمیکنن و ترس درست نمیکنن، زندگیشون رو میکنن، موقع مردن هم راحت میفتن میمیرن. ولی ما قبل از اینکه بمیریم هزار بار از ترس میبینیم که میخوایم بمیریم، برای اینکه ما ذهن درست کردیم. و اینطوری نیست که ما فکر کنیم خدا هم ذهن داره، طبیعت هم ذهن داره، همه چی ذهن داره، همه چی میاندیشه، ولی اندیشه های ما بالاتر از اونهاست. هم چیزی نیست. میگه زندیشه ها بروندان بازار صنع را. پس گفت که این گلگونه ایست، این چیزی که من ازش صحبت میکنم، این گلگونه ایست که رخ دلبران از اون مثل گل شده و سرفتنه ایست که سرفتنه، فتنه یعنی آشوبگر، این آشوبگر ایست که همه چی تو به هم میریزه، فکراتو به هم میریزه. و این سرفتنه ایست که عاشقان به وسیله این سرفتنه به این زندگی دست پیدا کردند. بعد میبینیم که بیچونی و بیچگونگی رو در این فضا مطرح میکنه مولانا. بیچون و بیچگونه برون از رسوم و فهم، بی دست میسریشد در غیب صد خمیر، بی آتشی تنور دل و معده ها فروخت، نام بر دکان نهاده و خباز ما ستیر. خباز میدونه یعنی نانوا و ستیر یعنی پوشیده. میسریشت یعنی درست میکند. پس به این ترتیب شد. میگه بدون چون و چگونه، بی علت و بدون اینکه چرا بپرسه و چگونگی رو فکر کنه و خارج از روش های معمولی و فهم و فهمیدن ذهن، یه چیزی که در این غزل مطرح میشه اینه که ما با فهممون، با ذهنمون نمیتونیم عدم رو درک کنیم. برای اینکه به محض اینکه بخوایم با ذهنمون بفهمیم، ذهن بلافاصله یه جسم به وجود میاره. میگه عدم یعنی این. علت اینکه ما نتوانستیم به عدم تبدیل بشیم، همیشه خواسته ایم یا زندگی رو بشناسیم. همیشه خواستیم زندگی رو بفهمیم. زندگی به فهم در نمیاد. زندگی باید زندگی بشه در این لحظه. شما باید زنده بشین به زندگی در این لحظه و این زندگی رو ادامه بدید. زندگی رو باید زندگی کرد، نباید فهمید. بنابراین زندگی بدون رسوم و فهمه و خلق کردن هم بدون رسوم و فهمه. اون فضا فهمیدنی نیست و با فهمیدن هم کار نمیکنه. یه دفعه از اون فضا اندیشه ما متولد میشه، مثل اینطور اندیشه ها. شما باورتون میشه که همچین غزلی رو یه نفر در عرض یه دقیقه بگه یا دو دقیقه بگه؟ این خودش نشون میده که چجوری اندیشه خلاق میتونه از عدم متولد میشه. اگر ما نچسبیم به کهنگی و جزم و یخ اندیشه و اگر ول کنیم این اندیشه را، رها کن اندر دلش مگیر، اگر رها کنیم زنده میشیم به اون. باید زنده بشیم و به زندگی و زنده بودن ادامه بدیم. پس مولانا میگه بیچون و بیچگونه بدون تمسک به روش‌های شناخته شده و فهمیدن، بدون دست صد جور خمیر در اونجا درست میکنه و در اون عدم. و بعد ما متوجه میشیم که بدون آتش تنور دل و معده ما افروخته شده. افروخت یعنی شعله‌ور ساخت، تنور دل ما رو فروخته. بعد اون موقع نان رو در دکان میبینیم و نانوا رو نمیتونیم ببینیم. نانوا ستیره، یعنی پوشیده است. همینطور هم هست. این انرژی زنده هر لحظه در وجود ما دمیده میشه، ولی ما دمنده رو از کجا دمیده میشه رو نمیبینیم. نان بر دکان ماست و بدون آتش هم ما به ما شادی میرسه، هم آرامش میرسه، هم این فضای زنده میتونیم بشیم و عشق رو در خودمون حس بکنیم و معرفت با هم پیدا بکنیم. و اینا مجانیه، هیچ لازم نیست ما سفارش بدیم. هر لحظه دمیده میشه و اینا در به ما داده میشه، ولی دهنده رو ما نمیتونیم بفهمیم و ببینیم. بعد مثال میزنه دوباره، از میگه میخوای ببینی که این لحظه این انرژی چجوری خودش رو بیان میکنه، از لوح خاک ساده دهد صد هزار نقش و از جوش خون ماده دهد صد هزار شیر. بعد میگه نگاه کن روی زمین ساده، ببین که هزاران گل با رنگهای مختلف یه دفعه این انرژی رو در خود بیان میکنند، یا به صورت بیان این انرژی سر باز میکنند و خودشون رو نمایان میکنند. و همچنین از جوش خون ماده شیر درست میشه و در اختیار به اصطلاح بشر یا حیوانات قرار میگیره. و اگر خوب دقت کنیم خواهیم دید که این انرژی از ما هم خودش رو در این لحظه میخواد بیان کنه، ولی ما چون به یک مرکز توهمی چسبیدیم و از اونجا فرمان میگیریم و اون رو رها نمیکنیم، با اون مرکز توهمی مقاومت میکنیم در مقابل بیان این انرژی در این لحظه، میتونیم از این کار دست برداریم، میتونیم از ستیزه دست برداریم، از انکار دست برداریم. و فقط کافیه همجهت با این لحظه بشیم. این لحظه رو همینطور که هست این لحظه رو قبول بکنیم، همجهت با این لحظه شدیم و اون انرژی شروع میکنیم در ما جاری شدن و به همین کار ادامه بدیم بدون ستیزه ذهنی. شیء‌اللهی بگفتی و آمد ز چرخ بانگ، زنبیل برگشا که عطا آمد ای فقیر. میگه انسان تو یک چیز خدایی خواستی، شیء الله یعنی یک سله یا هدیه خدایی خواستی و از چرخ بانگ آمد که زنبیل تو باز کن و سله داره میاد. پس انسان به درجه رسیده که این سله بهش داده شده که به حضور برسه و این حضور به حضور زنده بشه، به اون عدم و به فضای پذیرش و زنده این لحظه زنده بشه، و این همون شیء خداییه. میگه تو به درجه رسیدی که این عطا به تو فرستاده شد، ولی این عطا در زنبیل تو جا نمیگیره. زنبیل همین در ذهن توست. زنبیل رو گشادی، میگه این زنبیل رو پاره خواهد کرد. تو میخوای با ذهنت این سله خدایی رو بسنجی، فقط باید زنده به اون بشی و این زندگی رو اجازه بدی از خودت بیان بشه به حالت بی نهایت و فراوانی و فراوان، هم خودت حس کنی و هم این هوش رو، یعنی این هوش زنده رو در جهان پراکنده بکنی. شیء اللهی بگفتی و آمد چرخ بانگ زنبیل برگشا که عطا آمد ای فقیر. میگه که ای فقیر، تو یه چیز خدایی خواستی و از چرخ بانگ آمد، صدا آمد که زنبیل تو باز کن که عطا داره میاد. عطا همون یعنی تحفه خدایی. زفت آمدان نواله و زنبیل را درید، از مطبخ خدای نیاید سله حقیر. میگه اون تحفه خدایی بسیار بزرگ بود و زنبیل تو را پاره کرده، تو متوجه نیستی. به این زنبیله نچسب، توی ذهنت نرو، نسنج این چقدره، چگونه است. این فراوان بی‌نهایت در زنبیل جا نمیگیره، یعنی تو با ذهنت نسنجینا، نمیتونی بفهمی، فقط زنده بشو بهش. میگه این نواله، این تحفه بسیار بزرگ بود، زنبیل تو را درید از مطبخ، یعنی محل پخت، از آشپزخونه خدا. خلاصه میگه سله کوچیک نمیاد. میبینه که ما رو فقیر خطاب میکنه. فقیر در اصطلاح کسیست که به اصطلاح به چیز دنیایی نچسبیده و از اونا هویت درست نگرده و هرچی که میچسبه رها میکنه بره. میگه که همینطور تو باید باشی. و حالا در ضمن اینو میرسونم که تو تا زمانی که به این چیزها چسبیدی نیازمند خواهی شد و نخواهی فهمید بی نهایت بودن زندگی در وجود خودت رو، و همیشه فکر خواهی کرد که این محدوده و محدودیت خواهی چسبید. و داره توضیح میده آن کس که من و سلوا بفرستد از هوا، وانک از شکاف کوه برون میکشد بعیر. میگه اون کسی که من و سلوا میفرسته از هوا و از شکاف کوه شتر رو بیرون میکشه، همه اینا سمبولیکه. و من و سلوا این غذاها یا به اصطلاح اون برکاتی که به قوم بنی اسرائیل فرستاده شد اصطلاحاً و معنا داره. من و سلوا، گاهی اوقات من یا من میگن، من به معنی شیره هست، سمق گیاهان، سلوا گاهی اوقات معنی پرنده است، ولی به نظر من ترکیب اینها باز هم اون شیره ایست که از طریق این پرنده عدم میاد. این برکت خدایی که اول توضیح داد که چجوری از عدم در وجود ما دمیده میشه. در ضمن از چرخ بانگ آمد، از این چرخ نمیگه، از چرخ درون تو. همونطور که بارها گفتیم، به محض اینکه شما زنده به این لحظه میکنید، اون فضای درون بی نهایت رو حس میکنید. از اونجا صدا اومده به تو که تو بگیرین عطا رو. پس بنابراین من و سلوا یعنی برکات مجانی که از عدم، از هستی به ما داده میشه، مثل عشق، مثل آرامش، مثل شادی بیکران و بی سبب، که عدم اصلا ذاتش از اونه. هیچ موقع خشم، ترس، غم، غصه، کینه از طرف هستی به ما فرستاده نمیشه. اینا چیزهاییست که ما از دل گرفتن اندیشه در خودمون تولید میکنیم و واقعا یک باشنده خردمندتری از ما انسان ها باشه در این جایی از این فضا الان داره به حال ما میخنده که ما از هیچ پوچ مسئله برای خودمون درست کردیم و 24 ساعته غصه و دردمند غصه میخوریم و دردمند هستیم. داره میگه اون کس که من و سلوا میفرسته. من و سلوا گفتیم این شیره ایست که از این پرنده میاد و سلوا معنیش یه پرنده ایست اندازه بلدرچین یا گنجش یا هرچی و من گاهی به معنی نان هم هست. البته این تفسیر و این جور معنا کردن با تورات هم درست. من و سلوا اصطلاح همونطور که میدونید قرآنی است. پس این که شما من و یا مان رو به نون ترجمه کنید اصطلاحا مولانا به نظر من این برکت رو و این زندگی زنده رو من و سلوا مینامه، میگه که از عدم به ما هر لحظه دمیده میشه، از هوا یعنی از همون عدم. ولی همطور که مولانا جای دیگه گفته ما قدرشناس نیستیم، ما قدر این برکات رو نمیدانیم و چسبیدیم به چیزهای کوچیک و ناسپاسی میکنیم. و جای دیگه میگه مایده از آسمان در میرسید، بی شراب و بی و بی گفت و شنید، از میان قوم موسی چند کس بی ادب گفتند کو سیر و عدس، منقطع شد نان خوان از آسمان، ماند رنج زرع و بیل و داسمان. میگه که این برکات از آسمان به قوم بنی اسرائیل میرسیده و بدون اینکه بخرند، بدون اینکه خرید و فروشی باشه یا گفت و شنیدی باشه، ولی از میان قوم موسی چند نفر بی ادب گفتن پس سیر و عدس کو، چرا تو اینا سیر و عدس نیست، ما سیر و عدس میخوایم. منقطع شد نان خوان از آسمان، یعنی همین که چسبیدن به سیر و عدس و به کوچیکی و محدودیت این برکات متوقف شد. بعد از آن گفتن که باید برین رنج بکشین، زراعت بکنید، با داس درو کنید، بیل بزنید تا بفهمین که برکات الهی یعنی چی. ما هم انقدر باید با دردهامون کشتی بگیریم، یه روزی بفهمیم که این برکاتی که این لحظه در وجود ما دمیده میشه بی نهایت بوده و فراهم بوده و ما به محدودیت کوچیکی چسبیدیم، به سیر و عدس خلاصه چسبیدیم. آن که از شکاف کوه برون می کشد بعیر، از شکاف کوه شتر رو بیرون کشیدن یعنی از زندگی رو، از ذهنی که به کوه تشبیه شده بیرون کشیدن. الان زندگی ما که در اینجا شتر سمبولانه در کوه ذهن سرمایه گذاری شده، شکافش همون لحظاتیست که یک دفعه زبان این ذهن بند میاد و یک لحظه شما به شما اجازه میده که زیبایی رو حس کنید. در زمانهایی که مثلا یک زیبایی عجیب غریب شما میبینید، یه دفعه میبینید ذهنتون ساکت میشه. ذهن با تسلسل فکری این دیوار رو میبنده و این دیوار رو سفت میکنه و کوهی به وجود میاره. برای اینکه ماها با مرکز قرار دادن و در دل گرفتن اندیشه از اندیشه جزم ساختیم، کوه ساختیم، یخ ساختیم، تبدیل به یخ شدیم. گاهی اوقات یه شکافی در این به وجود میاد و این شکاف موقعی است که ذهن ما آرام میشه و مثلا موقعی است که یک درد شدیدی به ما رخ میکنه و این ذهن زبانش بند میاد، ساکت میشه. یا موقع زایمان برای خانم ها ممکنه این ذهن ساکت بشه. به هر حال در زمانهایی که یه لحظه ما زیبایی رو حس میکنیم و ذهن ما ساکت میشه، این نیرو از اون زیر خودش رو نمایان میکنه، زندگی از اونجا میتونه بیرون کشیده بشه. بعیر یعنی شتر و شتر سمبل زندگی است و دقت میکنید که مولانا این سمبل رو به کار میبره به این دلیل که شتر شکل درستی نداره، همونطور که زندگی شکل نداره. از طرف دیگه شتر در قدیم در بیابان سرچشمه زندگی بود برای بیابانگرد، برای اینکه میتونست مدتها غذا نخوره و راه بره، مدتها آب نخوره راه بره، میتونست بیابانگرد از گوشتش استفاده کنه، از شیرش میتونست استفاده کنه. پس بیرون کشیدن شتر از صخره یعنی به طور سمبولیک شما زندگی رو از ذهن، که الان تون تون ما زندگی رو میدیم به ذهن و این فکرها رو فعال میکنیم و مشغول اونها میشیم، اسیر در واقع اسیر میشیم با سه نقطه، سخره اسیر میشیم، سخره این هیجانات و فکرهایی هستیم که با آنها هم هویت شدیم. ما از توی اون وقتی شکاف باز میشه، شطور یا زندگی زنده این لحظه رو بیرون میکشیم. برنامه ما به پایان رسید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق کنترل، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.